رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز بخیر شنوندگان عزیز، هرمگل قادر هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 9 آگوست در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است.
و در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
فرستاده ویژه امریکا برای فاجعه سیلاب‌ها در پاکستان میگوید این کشور به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد تا عاقبت‌های بدترین سیلاب‌ها در تاریخ خود را رفع سازد. ژان موریس ریپرت با خبرنگاران اسوسییتد پرس گفت پاکستان صدها میلیون دلار در جریان این آفت‌ها درخواست خواهد کرد، ولی برای رفع عاقبت‌های آفت در ماه‌های آینده و سال‌های آینده این درخواست به میلیاردها دلار خواهد رسید. و افزود سازمان ملل متحد میزان تقریبی سرمایه‌گذاری را حساب می‌کند. این سرمایه‌ها برای رفع آفت در ولایت خیبر پختونخوا ضرور خواهد بود. در این آفت‌ها 1600 نفر قربان شده اند.
دیروز حکومت گرجستان از بازدید غیر منتظره دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه از افغانستان انتقاد کرد. تیمور یکوباشویلی معاونی نخست وزیر گفت بازدید روز یکشنبه مدودیف از منطقه که در جریان آن وی با سرگی بگپش رهبر شورشچیان ملاقات کرد بدان معناست که توجه را از مشکلی های روسیه از قبیل سوختار جنگل ها و گرمای طاقت فرسا منحرف سازد. بازدید مدودیف در روز دومی سالگرد جنگ مختصری روسیه و گرجستان انجام گرفت. سال 2008 شب 7 به 8 آگوست نیروهای گرجستان و ولایت جدایی خواهی اسیتای جنوبی حمله توپخانه انجام دادند. 8 آگوست دامنه جنگ گسترده‌تر شد، زیرا روسیه نیروهای زیرهدار خود را وارد اسیتای جنوبی کرد و در ظرف یک هفته نیروهای روسیه نیروهای گرجستان را خارج کردند. بعدتر روسیه اعلام کرد که استقلال اسیتای جنوبی و افغانستان را به رسمیت می‌شناسد.
هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا اعلامیه منتشر و کشتارهای هفته گذشته را عملی منفور و خشونتی بدلیل ارزیابی کرد. هفته گذشته 10 کارمند بهداشت کشته شدند که بنابر گزارش ها 8 نفر آنها شهروندان خارجی بودند. جنرال جوزف بلوتس سخنگوی نیروهای ناتو و ایساف در افغانستان در این باره چنین میگوید:
From an ISAF point of view, this is a very, very tragic incident.
از نقطه نظر ISAF این حادثه خیلی و خیلی فاجعه آور است. ISAF این خشونت را که سبب فاجعه حادثه حزن‌آور شده است محکوم میکند. من فکر میکنم که این یکی دیگر از سبب هاییست که ما فعالیتمان را خوب هماهنگ سازیم. در قدم اول امنیت در راه نورستان تا بدخشان مسئولیت افغانستان است. وزارت داخلی افغانستان رسیدگی به این کشتارها را آغاز کرده است. قبلا ادعا شده بود که این کشتارها را طالبان انجام دادند. جسد کشته شدگان را روز جمعه در ولایت بدخشان افغانستان پیدا کردند. در گزارش های اول آمده بود که از کشته شدگان 6 نفر آمریکایی، 1 بریتانیایی، 1 آلمانی و 2 افغان بودند. ناتو نیز این کشتارها را محکوم کرد.
در پاکستان مقامات برای کمک به میلیون ها نفر از آسیب دیدگان سیلاب های بی‌سابقه در تاریخ این کشور مبارزه میکنند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر دیروز در ایالت سینگ از مناطق آسیب دیده بازدید کرد و خواستاری کمک های بیشتر شد. مقامات میگویند هوای بد امکان نمیدهد که چرخبال ها به هوا خیزند و مواد امدادی را به آسیب دیدگان انتقال دهند. در ایالت سینگ در مناطق اهالی نشین کناری رودخانه هند که تا حال در آنجا خطر از میان نرفته است، وضع اضطراری اعلام شده است. هواشناسان هشدار دادند که در روزهای آینده باران‌های شدید در این مناطق در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری ملی ازبکستان با نام اوزا اطلاع داده است که در تاشکند 3مین ملاقات وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوبه مکالمه آسیای مرکزی و ژاپن به پایان رسید. در آن وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و ژاپن شرکت داشتند. جانب ها در این ملاقات تحکیم صلح و ثبات و رشد و همکاری های اقتصادی در آسیای مرکزی را بررسی کردند. سمت های برتری داشته همکاری ها با ژاپن نیز در این ملاقات بررسی و مطرح شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار را از رادیوی آزادی میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی، تاجیکستان امروز هوا در قلمرو کشور گرم است. در دوشنبه روزانه حرارت هوا 34 درجه گرم است و در ولایت سوخت حرارت هوا روزانه تا 35 درجه گرمی پیش بینی شده است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد هوا روزانه 22 درجه و در کلاب 35 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. حالا توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
بازرگانان شهر دوشنبه در پاسخ به تصمیم شهرداری راجع به پایان بردن نرخ‌ها در بازار چی می‌گویند؟
در آستانه فرارسی ماه شریف رمضان در شهر خوجند نرخ‌ها بالا رفتند.
و دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در روز دومین سالگرد جنگ روسیه و گرجستان از ابخازستان بازدید غیر منتظره انجام داد.
مجله بامدادی دوشنبه رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. تاجیکستان در آستانه ماه رمضان قرار دارد. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان شهردار پایتخت تشبث نشان می دهد و درباره پایین بردن نرخ ها در بازارهای پایتخت به گونه دستور صادر می کند.
بله هرمگل، امسال نیز استثنا نیست و چنین دستور صادر شده است. اکنون چهار روز است که تاجران در بازارهای پایتخت به اندیشه افتادند که نرخ‌ها را پایین ببرند یا خیر، زیرا آنها خودشان محصولات را با نرخی گران می خریده اند.
پس نور محمد، آنها مال خودشان را نمی فروشند و به اصطلاح پرکوپشیک هستند که مال دیگران را یعنی می خرند و به بالایش کمی دیگر اضافه می کنند و بعدن به بازار می برارند.
بله واقعاً هم همین طور است. در بازارهای ما تاجران اصیل کمند. آنهایی که حالا بازار نشینی می کنند اصلا همین سوداگران هستند که مالها را می خرند و دوباره باز با نرخی بیشتری به فروش می گذارند.
ولی ببینید نور محمد، دستور شهرداری به صاحب کاران و تاجران پایتخت ارتباط دارد و آنها نیز خودشان در جلسه شهرداری قول دادند که در بازارها نرخ‌ها را در ماه رمضان 20 درصد پایین نبرند.
درست است. اینجا دو مسئله است البته. یکی صاحب کاران و تاجران و دیگری همان به اصطلاح پرکوپشیک هایی که شما یادآوری کردید.
بید به هر حال گزارش همکارمون محمود شادی را با او هم بشنویم که بازارهای دوشنبه را گشته است و با وضع آشنا شده است.
قصاب‌ها و آردفروشان برخی از بازارهای شهری دوشنبه اجرای دستور شهرداری پایتخت را در مورد کم کردن نرخ گوشت و آرد غیر قابل عمل ارزیابی میکنند. آنها میگویند یک کیلو گوشت با قیمت 21 سومانی و یک خلط آرد 100 سومانی به دست آنها میرسد و از این رو به گفته آنها ارزان کردن گوشت، آرد و دیگر مواد نیاز مردم مشکل بوده است. ما از بازارهای شاه منصور و قریه بالای پایتخت دیدن کردیم. اکثر همصحبتان بازارنشین ما گفتند از این تصمیم شهرداری خبر دارند و اما تا کنون در اجرای آن اقدامی نکردند. سیف‌الله یک نفر قصاب میگوید دیروز ضمن برگزاری یک جلسه از آنها تقاضا شده است که نرخ گوشت را ارزان‌تر و برای مردم دسترس کنند. اما سیف‌الله میگوید پایین بردن قیمت این نوع محصولات از آنها وابستگی ندارد و هر یک کیلو گوشت را او با 21 22 سومانی خریده در بازار میفروشد.
مول بازار قیمت 20 سومان میگرفتیم 21 سومان میفروختیم. اونجا که 21 22 باشه ما چخل اینجا میاریم 18 میفروشیم. نشین محکم کنیم. ما یا یک ماه دیخ میکنه. پیش ازبکستان ما در مدرومادوز نمیدرویم. 20 سومون گوشت ایران است. چه ما گوشت تازه را 18 میفروشیم.
این در حالی است که شهرداری دوشنبه از تاجران تقاضا کرده است که 1 کیلو گوشت را با 18 و خلطه ارد را تا 90 سومونی به فروش گذارند و در عوض این شهرداری امتیازهایی را چون آزاد کردن بازارنشینان از پرداخت بعضی از اندازها در دوام ماه رمضان و عدد داده است. و در حالی که شهرداری دوشنبه میخواهد قیمت مواد غذایی را پایین ببرد و تاجران امکان عملی این قرار را ندارند، مردم انتظار ارزان شدن آذوقه‌واری هستند. صباحت شیر و یک ساکن دوشنبه میگوید صاحب 7 فرزند است و در ماه اخیر او و اعضای خانواده‌اش گوشت نخوردند و الکای بالاروی برخی از محصولات غذایی را در عرفه ماه شریف رمضان مشاهده کرده است.
7 فرزند دارم، ما کیلو گوشت خریده خورده نمیتونم در رمضان، برای چی قیمت است 22 سومون کیلو است. در این شرایط زندگی مون همه چی قیمت. این اکو رمضان اومده است، شکر کیلوش 5 سمینات، میوه‌گیر تو 7 سم 8 سم 9 سم میخیزه، همه چی قیمتی. اخی چیکو کنیم؟
و امو زینورا نفری که در بازار میوه میفروشد گفت او از خرید و فروش میوه مبلغ ناچیز به دست میآورد. زینورا میگوید بازار معیارهای خود را دارد و به گفته او بهتر میبود اگر دهقانان محصولات خود را ارزانتر وارد بازار میکردند.
دهقان میاره پول تایرا نمیگیره میره، یکی ارزان کنه مو با ارزان فروشی.
و امو چرا با فرق از بسیار کشورهای مسلمانی نرخ در ماه شریف رمضان در بازارهای تاجیکستان بالا میروند؟ سعیجان یک نفر روحانی میگوید بیشتر تاجران و صاحبکاران ما امکان مالی زیاده ندارند تا به شرف ماه رمضان نرخ‌ها را پایین بیاورند.
مردمی که حاضر در بزرگ‌ها میشینند اونقدر تجاری ورزیده نیستند. و یا همین بیچاره یک مبلغی دارند که همون که گویا که روز میگذرونند. برای مثال دولت‌های اسلامی را اگر بگیریم، در اونجا مثال تاجرای بقوتند که نسبت ماه شریف رمضان ثواب‌جو هستند، ارزان مینن مالی. تاجرای ما بوشه قوت هم ارزان کلی ندارند، چون که اینو تاجر بقوت نیستند.
شورای علمای تاجیکستان ماه شریف رمضان را به تاریخ 11 آگوست معین کرده است و خواهش شهرداری دوشنبه در مورد پایین بردن قیمت مواد غذایی در ماه شریف رمضان تا کجا عملی می شود وقت نشان خواهد داد. محمود شادی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و باز هم در باره نرخ در استانه ماه رمضان، ولی از خوجان طور قمر احرار خبرنگاری رادیو آزادی در صحبت با مردم مشاهده کرده است، حتی مردم به خاطر آنکه روزهشان گویا در رمضان بی‌منت باشد به بالا رفتن نرخ تعجب هم نمی کنند و نرخ چقدر بالا هم روند خرید می کنند.
ساکنان خوجان گفتند که آنها در عرفه ماه رمضان به بالا رفتن نرخ تعجب نمی کنند و مجبورند طبق معمول از بازارها مواد ضروری خود را خریداری کنند. از خوجند خبرنگاری رادیوی آزادی قمر احرار گزارش می دهد.
در آستانه ماه مبارک رمضان عمدتاً ساکنان زیادی سغد را مشاهده کردن ممکن است که هجنه برای خریداری آرد و روغن و پاره گوشت رو به بازار آوردند. در حال است که طی چند روز آخر قیمت مواد نیاز اول در بازارهای سغد رو به افزایش است. زهرا رسولوه از شمار نفقه خورزنهای است که میگوید با بدست گرفتن 80 سامانه نفقه رو به بازار آورده است. با زهرا در پنجشنبه بازار خوجند هم صحبت شدیم و او میگوید با این مقدار مبلغ برای خود و دو فرزندش به قدر غذا خریداری میکند و در ماه مبارک رمضان آمادگی میگیرد. زهرا رسولوه میگوید
این طور رفتمی ارزان شود ارزان شود میگنون هیچ دره که ارزان شدن نیست. یک بوده گوشت نخورد و چخیل روزی دراز میگردد، یک بوده نان نخورد چخیل روزی دراز میگردد.
چند سومون نفقه میگیرد؟
80 سومون یک ماه بود نمیرسد. البته من چیز منم کارتوش که پیاز گوشت منم یک اشکنیم گوشتم اکو نیم کیلوگرم میگرم نگرم نیه.
غفران شادیف یک دیگر از نفقه خوران است که میگوید قبلا حدود 50 سال خادم دولتی بوده است، ولی به این حال 120 سامانی نفقه میگیرد.
سبزی قیمت، سبزی یکان بار دونون تومان سه سامان برام دیگه نبود، همه چیز قیمتی. من اوت 110 سامان برام دارم، چه زندگانم، 500 بشکانم خودم، مزوم همه چیز قیمتی. خیلی خدا این صافتیت میداریم دیگه.
این هم در حال است که خود تاجران و صاحبکاران بالا رفتن قیمت مواد خوراکه در بازارها را انکار نمی کنند. خیرالله دداجانوف یک صاحبکار رسته گوشت فروشی پنجشنبه بازار خوجند می گوید حالا نظر به چند روز قبل دسترسی به چاروا در مال بازارهای خوجند مشکل شده است و به چنین دلیل اکثر صاحبکاران فعالیت خود را قطع کردند.
مول قیمت ده ما مزور مول میریم توری نمیبیم من گوش داداش 19 فرانک دیگه رو قانون دیو زدیم قیمت مول قیمت اوسی دوستی نشود مول دوشان بیا ما بر کیش دوست کن اینی توری که نشود دوستی برای همه قیمت شد دوست کام گوش نامین دکانو فاخ دشوار ده اینو مول یم قیمت توری نمیبیم ده
اکثری همصحبتان ما اظهار میکردند که با وجود گرمی طاقت فرسا و مشکل دسترسی به غذا در بازار از آمد آمد ماه شریف رمضان خوش استقبال میکنند. آنها میگویند از کسی امید ندارند که به چنین مشکلی به سرشان آمده کمک خواهد کرد، بلکه از قسمت خود شکر گفتند. تنها امید از راه خداوندی میکردند. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
بالاروی نرخ در بازار خوجند در عرفه ماه رمضان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه می‌شنوید. دیروز حکومت گرجستان از بازدید غیر منتظره دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از ابخازستان انتقاد کرد. تیمور یعقوبشویلی معاون نخست وزیر گفت بازدید روز یکشنبه مدودف از منطقه که در جریان آن وی با سرگئی باگاپش رهبر شورشیان ملاقات کرد بدان معناست که توجه را از مشکلی های روسیه از قبیل سوختار جنگل ها و گرمای طاقت فرسا منحرف سازد.
بازدید مدودف در روز دومین سالگرد جنگ مختصری روسیه و گرجستان انجام گرفت. سال 2008 شب 7 به 8 آگوست نیروهای گرجستان به ولایت جدایی‌خواه اسیتیای جنوبی حمله توپخانه انجام دادند. 8 آگوست دامنه جنگ گستورده‌تر شد، زیرا روسیه نیروهای زیرهداری خود را وارد اسیتیای جنوبی کرد. در این باره گزارش اداره مسمکار امون میرزایی سلیمپور.
روزی 8 آگوست سالگرد دومی جنگ کوتاهی بین روسیه و گرجستان بر سری اسیتیای جنوبی است. جنگ کوتاهی که در ماه آگوست سال 2008 با آسیما سرانه عقب نشستن نیروهای گرجی و اشغال اسیتیای جنوبی و ابخازستان، هر دو منطقه جدای طلبی گرجستان از سوی نیروهای ارتشی روسیه و حتی با داخل قلمرو خود گرجستان پیش رفتن آنها انجام شد. روسیه تنها در پای طلب‌های مکرر کشورهای غرب نیروهایش را از داخل گرجستان پس کشید، ولی در اسیتیای جنوبی و ابخازستان مان با همگی بعد چند روز انجام جنگ استقلالیت هر دو را اعتراف کرد. مسکو امیدوار بود که متحدینش در پهنای شوروی سابق به ویژه بلاروس از این اقدام پیروی خواهند کرد، ولی تا امروز هیچ کدام از کشورهای پسا شوروی از روسیه در این راه حمایت نکرده است و طی این دو سال گذشته از اعتراف استقلالیت ابخازستان از اسیتیای جنوبی از سوی مسکو در جهان نیز همگی سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوا و جزیره خرده در اقیانوس آرام با نام ناورو سخیم و تخینوالی را به رسمیت شناختند و خلاص. در هر صورت رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف که در سالگرد اول جنگ روسیه با گرجستان به اسیتیای جنوبی سفر کرده بود، امسال سالگرد دوم این جنگ را در ابخازستان استقبال گرفت. او طی این سفری از قبل اعلان نشده در سخومی با رهبر جدای طلب این منطقه سرگئی باگاپش ملاقات کرده و روابط کامل سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشورش را به مقامات ابخازستان وعده سپرده است. دیمیتری مدودف در ابخازستان گفت اعتراف استقلالیت این دو منطقه جدای خود تصمیم برای مسکو مشکل ولی ضرور بود. آن تصمیمی که روسیه تنها بعد از انجام مرحله جنگی این نزاع گرفت تصمیم سخت و مرکب بود، ولی طور گذشت وقت نشان داد درست بود. غیون نودیا پروفسور علوم سیاسی در دانشگاهی به نام ایلیا چاوچوادزه شهر تیفلیس میگوید هدف روسیه تغییر بنیادی مقام و جایگاهش در پهنای پسا شوروی و نقطه تمد گذاشتن به نادیدگیری های غرب از حضور مسکو در این صحنه و این میدان بود. ولی
نتیجه اساسی جنگ روشنده شدن مسئله ابخازستان و اسیتیای جنوبی است. فعلا نزای گرجستان با ابخازستان و با اسیتیای جنوبی عملا از بین رفته، این هر دو به یک نزای بین گرجستان و روسیه تبدیل یافته است، نزایی که حلش خیلی طول خواهد کشید. گرجستان از حق خود به قلم روی دست نخواهد کشید، اما روسیه نیز قرارش را تغییر نخواهد داد.
روسیه نیزمینید سوی و رشنیه.
غیون نودیا اما میگوید به فرق از اوکراین که اکنون یاران مسکو در آنجا به قدرت رسیدند، رهبران روسیه طی این دو سال سپری شده از جنگ با گرجستان نتوانستند در این کشور هدف اساسی خود برانداختن دولت میخائیل ساکاشویلی را نائل شوند. ساکاشویلی همچنان در مقام ریاست این جمهوری است و در عرفه سالگرد دوم جنگ در پای مزار سربازان گرجی در آگوست سال 2008 کشته شده گفته است که دشمن نتوانست به اهداف اساسی اعلان کرده اش برسد و با تبدیل حکومت گرجستان را از مسیر سیاسی انتخاب کرده اش پس بگرداند. ولی در محافل گرجستان امروزها بیشتر روی باختهای کشور در این جنگ تاکید میکنند تا به محفوظ ماندن کرسی رهبری میخائیل ساکاشویلی. یک گله این محافل از ساکاشویلی است که خود را به دام گذشته روسیه انداخت و با این جنگ در پیمان نظامی ناتو را برای گرجستان طوری هم که مسکو میخواست بست. به اعتقاد کارشناسان گرجی روسیه برای کوتاه مدت توانست توسعه ناتو به سوی منطقه قفقاز را نگاه دارد و به یک برد تاکتیکی نائل شود. ولی سوال اینجاست که آیا در مقیاس دراز مدت هم این را باید بر تلقی کرد یا باختی مسکو؟ ارچل گگشیتس از بنیاد تحقیقات استراتژی و بین المللی گرجستان برای مثال با تغییر نکردن خط مشی سیاست خارجی تفلیس و سیاست غرب تاکید میکند و میگوید این واقعیت اهمیت بردهای کوتاه مدت روسیه را یک اندازه زیر سایه قرار میدهد. اما ایرکل الادشویلی تحلیلگر مسائل نظامی از گرجستان در این رابطه میگوید
پایگاه‌های نظامی روسیه در این دو منطقه که همه روزه تحکیم بیشتر می‌یابند و تدریج نه فقط برای گرجستان بلکه برای تمام قفقاز جنوبی تهدید ایجاد خواهد کرد و هم نه فقط برای جنوب قفقاز بلکه این پایگاه‌ها با آهستگی به اعضای ناتو هم تهدید ایجاد می‌کنند از جمله به ترکیه و به منافع ناتو در بحر سیاه.
ولی برداشت بیشتری تحلیلگران گرجی چنین است که عملاً تفلیس هر دو ولایت جدای طلبش را از دست داد، با وجود حمایت غرب نتوانست به خروج نیروهای روسیه از ابخازستان اسیتیای جنوبی نائل شود، ده ها هزار بجا شدگانش تا حال نمیتوانند به محل زیست خود برگردند. ارتش بیگانه در فاصله کوتاهی از پایتخت گرجستان کمین گرفته است و مسکو مثل که از تصمیمش جهت به رسمیت شناختن سخوم اوتسخینوالی دیگر عقب نخواهد نشست، حتی در صورت تبدیل دولت ساکاشویلی. اما خود میخائیل ساکاشویلی که در سالگرد دوم جنگ به خاطر شرکت در مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری نوی کولومبیا در این کشور آمریکای لاتینی قرار داشت، در یک پیام ویژه از کولومبیا مبارزه با اشغالگران را از مهمترین وظیفه های دولت خود نام برد و تعهد سپرد که آنها این مبارزه را تا آخر تا کند شدن پای آخرین سرباز اشغالگر منظور نیروهای روسیه ادامه داده گرجستان را آزاد خواهند کرد.
بازدید رئیس جمهوری روسیه از جمهوری های جدای خواه افغانستان که در جریان آن وعده کمک به این جمهوری را کرده است.
شنوندگان ارجمند، بعد از تقدیم یک ترانه برنامه مون را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
رفتی نگفتی، رفتی نگفتی، من یار دارم، آرش شهر مردم، هم آر دارم، در شهر مردم. رفتی نگفتی، من یار دارم، آدم شهر مردم، هم حال دارم، در شهر مردم، هم حال دارم. من زبم از بسد بلا شدم، از سیر و مبتلا من، چرا چیز بگو گناه من، آرمان سقم از بسد بلا شدم، اسیر و مبتلا دور شدی زی من، چرا چیز بگو گناه من، آر چیز بگو گناه من. رفتی نگفتی، رفتی نگفتی، من یار دارم، آر در شهر مردم، غمخار دارم، در شهر مردم.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
و اگر دانندگی این برنامه رو در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من حرمگل قادر بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. بحث کشورهای عربی با شرکت تلفن‌های همراه بلک بری دامن می گسترد.
و در ولایت ختلان واحدهای کشاورزی برای انجام کشت تکراری مبلغ ندارند.
در ادامه برنامه می پردازیم به بحث میانی کشورهای عربی و شرکتی بلک بری. در ارتباط با استفاده تلفن‌های همراه بلک بری سر و صداها پهن می شود. اخیراً هندوستان با امارات متحده عرب و عربستان سعودی همراه شد و تقاضا کرد که با اطلاع محفوظ در این نوع تلفن‌ها دسترسی داشته باشد.
سمیرهین یا تلفن های زیرک نوی بلک بری را اصلا شرکت ایریم در کانادا تولید می کند. حالا با این بحث حامیان حقوق بشر نیز پیوسته اصرار می ورزند که حکومت ها مخالف پیشرفت علم و فناوری ها هستند. زیرا بلک بری امکان نمی دهد که مقامات مخابرات میان مردم را نظارت کنند. خبرنگاری رادیو آزادی اسکندر خواجه میرزاده گزارش دارد در این باره که حالا با هم می شنویم.
میزان بلند حفظ پیام‌های الکترونی و دیگر اطلاع مهم در تلفن‌های موبایل بلک بری به بحث بین‌المللی تبدیل یافته است. امارات متحده عرب با اشاره به نگرانی‌های امنیتی اظهار نمود که بعضی خدمات به این نوع تلفن‌های زیرک یا به اصطلاح بلک بری سمارت‌فون‌ها را متوقف می‌کند. هندوستان اظهار نمود خواندن ایمیل‌هایی که به واسطه بلک بری فرستاده می‌شوند امکان ندارد. همچنان پیدا نمودن دسترسی به اطلاع محفوظ در بلک بری غیر امکان است که شرایط مخابرات میان گروه‌های افراطی و جنایی را فراهم می‌آورد. حکومت هندوستان از استحصال کننده بلک بری شرکت ریسرچ این موشن کانادا درخواست نمود که امکان نظارت چنین مخابرات را تامین کند، اما سخنگوی شرکت ریسرچ این موشن سچید گایکواد تاکید کرد امنیت پیام‌های الکترونی مسئله بحث بوده نمی‌تواند. با گفتی نامبرده تامین کنندگان مخابرات حق دارند که چنین تقاضا در میان گذارند، ولی شرکت ریسرچ این موشن حفظ نیازمندی های مشتریان را والاتر می داند. چارلز گولوین شرح پژوهشگاه آمریکایی فورستر ریسرچ باور دارد که استحصال کنندگان بلک بری به طلب حکومت ها سر خم نخواهند کرد، زیرا محض همین حفظ معلومات از چشم بیگانه بلک بری را در میان صاحبکاران و اهل تجارت محبوب نموده است. من واقعا فکر نمی کنم که آنها در این مسئله سازش کنند، زیرا حفظ معلومات پایه توانایی بلک بری می باشد. باور دارم که در این مسئله آنها موقع شدید اختیار می کنند. چند پیش مقامات امارات متحده عرب ابراز داشتند که سر از 1 آگوست خدمات ایمیل و سر از 1 اکتبر امکان پیوست شوی به اینترنت به واسطه تلفن های بلک بری را متوقف می کند. منصبداران امارات می گویند مشکلی روی آن است که اطلاع داخل تلفن بلک بری مستقیما در کامپیوتر کشورهای خارجی ظهور می نماید و آنها امکان نظارت بالای فعالیت های غیر شرعی در داخل کشورشان را از دست می دهند. در عربستان سعودی باشد مقامات دستور دادند که سر از 6 آگوست شرکت‌های محلی تأمین کننده مخابرات امکان استفاده بلک بری را از بین برند. با بحث سرنوشت بلک بری حامیان حقوق بشر هم همراه شده تاکید می‌کنند که حکومت‌ها با هر راه و واسطه سعی دارند روی اطلاع خصوصی مردم نظارت داشته باشند. در ایالات متحده آمریکا سخنگوی دپارتمان دولتی فیلیپ کراولی با تأسف از اقدام اخیر امارات متحده عرب اظهار نمود قضیه بلک بری با آزادی دسترسی به معلومات رابطه می گیرد. به عقیده ما این مسئله با عنصر مهم دموکراسی، حقوق بشر و آزادی معلومات و گردش آزاد معلومات در عصر 21 مربوط است. در همین حال دیوید یچ رئیس بخش فناوری های ریسرچ این موشن می گوید بحث و اختلاف روی بلک بری سمارتفون شهادت آن است که مشتریان می توانند آرام باشند، زیرا سری مخابرات و اطلاع آنها را این تلفن های زیرک حفظ خواهند کرد.
مباحثات پیرامون تلفن های نوع بلک بری که حالا کشورهای بیشتر را فرا گرفته است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یادآور می شویم که گفتارهای مجله بامدادی رادیوی آزادی رو می شنوید. مقامات ولایت خطلان کشتی حتمی دوم در زمین های کشاورزی را یکی از راه های مهمی تامین امنیت غذایی و جلوگیری از بالاروی نرخ محصولات دانسته، دهقانان را برای انجام حتمی کشتی دوم تشویق میکنند.
اما کشاورزان در ولایت خطلان میگویند کمبود مبلغ آنها را در این کار دست کوتاه کرده است. در این باره همکاری ما ناصر جان مأمورزاده از قرغان‌تپه گزارش فرستاده است به این ترتیب.
نزدیک به 20 هزار هکتار زمینی و بیه قلمروی ولایت خطلان عملاً بیکار خوابیده، کشتی دوباره محصولات غذایی در آن صورت نگرفته است. به اطلاع مقامات حکومت ولایت خطلان، امسال قرار است به خاطر تامین امنیت غذایی و افزایش استحصال گندم بیش از 100 هزار هکتار زمین آبی منطقه دوباره کشت شود، اما همان صدها هکتار زمین دست نخورده باقی مانده است. این همه در حالی است که با توجه به افزایش قیمت مواد آذوقه از جمله آرد و گندم در بازار جهانی و منطقوی، کشاورزان ارزان تلاش میکنند هر وجب زمین کارم را کشت کنند، اما مشکل اصلی آن است که آنها برای انجام کشت تکراری مبلغ کافی روی دست ندارند. محمد رحیم عبداللهیف رهبری خواجگی دهقانی محمد ظاهری ناحیه یاغان میگوید هرچند دهقانان از سپردن مالیات از استحصال مواد کشاورزی آزاد شدند، همان افزایش قرضهای بانکی و انداز به بسیاری از کشاورزان امکان نمیدهد با دست و دل گرم در زمین کار کنند.
اینجا هر یک شخص برای های مسئولیت خودش را میکند، وجود این باید کوشش کند هر یک آدم که از زمینه که خالی به نام خوب است باید که ما یک چیز ایجاد کنیم به فایده خود. یکمشون دویمش که دویم کشت برای من نالوک است و آزاد است، چقدر که میتونی چقدر که محصولاتی بگیری من نالوک سپردم از گردن ساخت است.
و ما گفته می شود ده ها و شاید صد ها هکتار زمین کارمی ناحیه یاون محض به سبب قرضداری دهقانان حالا بیکار خوابیده است. امام نظر میرزایف معاون رئیس ناحیه یاون در این ارتباط می گوید
هستند خورجگی های دهقانی که آوید گذراندن کشتی اجراءات تکراری در سمت سایه کشاورزی و همچنین با همین وسیله ذخیره نمودن آذوقه برای دو سال آینده از بس که کشتی تکراری نگذراندن، حالت های مشاهده می شود که آنها در همه سمت ها قریب که ناحیه را به خفا میکشند. همین زمره خورجگی ها که امروز کشتی تکراری نگذراندن، آنها منتظم اندازهای محلی اجتماعی را نیز سری وقت پرداخت نمیکنند.
مسئولین اداره کشاورزی خطلان میگن به خاطر تامین امنیت آذوقه‌واری مقامات آمادند از راه های قانونی کشاورزان را به کشتی تکراری وادار کنند. قربان نظرف یکی از مسئولان اداره کشاورزی منطقه میگوید
بار دیگر وظیفه دار کردیم که کشتی تکراری نمایند. در وقت اجرا نکردن کشتی تکراری در آینده فعالیت همون خواجگی قطع گردانده می شود. به هر یک خواجگی معامله دسترس کرده.
و اما کارشناسان میگن مشکل با این راه حل خود را پیدا نخواهد کرد. بر اساس اطلاع منابع نزدیک به حکومت، بخشی اعظمی زمین های آبی در جنوب کشور را افراد منصبدار و ثروتمند صاحبی میکنند و وادار کردن آنها به کشتی تکراری غیر ممکن به نظر میرسد. جانبک یوسفوف معاون اول رئیس ناحیه یاون با تصدیق این ادعا میگوید
بعضی خواجگی‌های دهقانی هستند در ملکی زمین گرفتند و به نام خواجگی دهقانی هستند، لیکن در سطح روابط ولایتی و جمهوری کار میکنند و استقامت کننده من ناحیه ما نمیباشند. بسیار وقت ما همین مشکلی میکشیم که زراعت اساسی کاریده اساسا غلبانه بعد باید زمین در حقیقت خالی میموند. همین خواجگی‌هایی که همین کلانترینی که من به مانند که خفولوتن خواجگی من خوردین گنج سامونیان مفتیات جمهوری من همین زمین گرفتی اصلا همین زمین خواجگی کلان ماندگی هم چون که در میدان کلان قریب صد گهتر زیاد سر قلم میکنم بعد جمعواری دیگر یکان زیاد نمیکنم.
همکنون کشاورزان و دهقانان در ولایت خطلان با نظرداشت دوباره کشت نشدن زمین گندم از احتمال کمچینی آرد و گندم و بالاروی نرخ آن در بازار حرف میزنند. به ادعای کارشناسان امسال آن رکورد 1 میلیون تنی استحصال گندم مثل سال گذشته به دست نخواهد آمد. تاثیر این وضعیت علاکه در بازارها مشاهده می شود. به عنوان مثال قیمت یک خلطه آرد در فروشگاه های قرغان‌تپه حالا موافق به نوع از 105 تا 115 سومانی را تشکیل می دهد که در قیاس با 2-3 هفته پیش نزدیکی 8 الا 10 دلاری آمریکایی بالا رفته است. ناصر جان مأمورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه یاوان.
کمبود مبلغ برای انجام کشتی دوم در ولایت خطلان.
بعد از یک ترانه برنامه‌مون را ادامه می‌دهیم.
تنها شدم از بس که خوردم خود چو
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالبی زیل را خواهید شنید.
ویژه گفتاری سیمای هفته که این هفته با بازگشت شاعری تاجیک بازار صابر از امریکا به تاجیکستان اختصاص دارد.
و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبانان امریکا برای چاپ کتاب در افتاری دانشمندان بدخشی تاجیکستانی کمک مالی گذاشت.
و در نیویورک امریکا بحث ها راجع به بنیاد مسجد در محل مجتمع گرانزی را ادامه دارد. برنامه را با گزارشی ویژه با نام سیمای هفته ادامه می دهیم.
بازگشتی شاعری سرشناسی تاجیک بازار صابر از غربت به وطن بعد چندین سال مسافرت در امریکا یکی از موضوعهای اصلی گفتگوی محافل در تاجیکستان است و در نشر آخری رسانه های چاپی دوشنبه نیز بازتابی خیلی گسترده پیدا کرده است.
اهل نظر نقش و جایگاه بازار صابر در شعر معاصر تاجیک را جایگاه خیلی بلند می خوانند و می گویند دوری او از میدان ادبیات در طول این 16 سالی که در غربت به سر می برد خیلی محسوس بود.
خود بازار صابر می گوید برای یک مدتی کوتاه به تاجیکستان آمده است و به امریکا باز خواهد گشت، ولی محافل دوشنبه معتقدند که مقامات باید با ارائه شرایط شایسته و عرض احترام تمام به این شاعر توانا بازار صابر را حتما برای دائم به تاجیکستان برگردانند.
همکار ما مرزای سلیمپور بازگشت بازار صابر به تاجیکستان را موضوع نشر نوبتی سلسله گفتاری سیمای هفته انتخاب کرده است. گوش دهیم به این گزارش.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
بعد از 16 سال غربت و 6 سال گذشته از آخرین دیدارش با وطن، بازار صابر، این شاعر شوریده، سرکش و سرگردان تاجیک از امریکای دور باز به تاجیکستان برگشت. بازار از راه چنان دور برگشت که به تعبیر خود او راه است چنان که با هواپیمایش در دو شب و دو روز می پیمایند. بازار چون همیشه از هر نوع تعارف به نیاز و از همه تکلف آری، بلافاصله در فرودگاه امیدی آن هوادارانش را که گمان داشتند برای همیشه آمده است، بر باد داد و گفت همگی یک
یا الی دو ماه در وطن خواهد ماند و به مجرد نشر کتابی نوش خون قلم و شاید برگزاری یک شب نظم دیگر باره به آمریکا برگردد. بزرگی سابی را در فرودگاه دوشنبه این بار هم جمعی نچندان بزرگی از پیوندان و دوستان با شمولی چهره های معروف چون ارتق قادر و عبدالله مشرب و زلفیه و ولی صمد و سید قلی بلال و هم گروهی از خبرنگاران تاجیک استقبال گرفتند. کدام مقام رسمی از وزارت فرهنگ یا اتحادیه ادیبان چی رسد به ادارات بالاتر این بار هم به استقبال شاعری معروف به فرودگاه نرفت. خبرنگار تاجیک یعقوب سعید میگوید به صورت عموم پذیرایی از بزرگی سابی خاکسارانه ولی خیلی صمیمانه بود، اما دمی حضوری مقامات رسمی و یک استقبال رسمی از شخصیت چون او کار خجالت آور بود. نه برای بازار که به گفته یعقوب سعید از این همه بی نیاز است، بلکه پیش از همه برای خود این مسئولین که احترام شاعر را طوری که می بایست نتوانستند یا نخواستند به جا بیارند.
من هم کمی گیلمند هستم از اون که اگر مقام رسمی خود میرزا شاهرخ اسراری یا حداقل رئیس اتفاق نویسندگان مهمان بختی به پیشواز بازار نامد، با وجود آنکه اینم شایسته استقبال سرد چون بازار صابر نبود، اما پیشواز یک پیشواز صمیمانه بود. یعنی اگر که مقامات رسمی آمدن همه کار در دایره رسمیت صورت میگرفت و همونقدر پیشواز صمیمی هم نمیشد. به هر حال از نامدن اونها باید خودشان باید خجالتمند باشند، هم به وزارت فرهنگ و هم حتی کمیته رادیو تلویزیون هم اتفاق نویسندگان هم که حتی اکثر سوزن نویر نبیدن بزرگ که بیان از آمدنی او درک دهند. تا حال نفران زیاد درستن که از آمدنی او خبر ندارن.
با باور اغلب بازار صابر شاعر است که همیشه مقابل مجرا راه رفته و هیچ گاهی به تعبیر معروف پا به پای زمانه گام نبرداشته و زمانه سازی نکرده است و همین ناسازگاریش با خواستای زمان بوده که او را از قافله شعرای مقبول دولتداران وقت همیشه بیرون انداخته، در نهایت برای قریب یک سال به کنج زندان برد و اینک 16 سال باز در یک گوشه دور آمریکا در غربت قرار داده است. در زمان شوروی که همه از این نظام و حزب حاکم وقت کمونیستش ستایش میکردند، بازار صابر از استقلال و از زبان مادری و از اسماعیل سامانی و دیواری بخارا شعر میگفت. و اما اکنون که همه متن استقلال و نعمتهایش میکنند و اسماعیل سامانی در ادبیات به یک به اصطلاح لنینی دوران ما تبدیل یافته است، بازار صابر برعکس یاد دوران شوروی میکند. در گفتگوی اختصاصیش با رادیوی آزادی بازار صابر گفت در خون قلم هم شعرهای زیاده در وصف خوبی های شوروی و لنین و استالین دارد.
مقابلی مزرک ما مثلا با اختیار خودم نمیروم. ما فریب خوروه ما اگر که ندانستیم که کپیتالیزم چیست هیچگاه با شوروی ستیزه نمیکردیم. من از امریکا فهمیدم که کپیتالیزم چیست و بسیار افسوس خوردم و بسیار دلشکسته شدم در غم شوروی. شوروی بهترین دولت مردم بیچاره، مردم محنتکش بود. طبقه ما طبقه کمبغل هست و ما همیشه از آنها جانبداری میکنم. از هیچ سرمایه‌دار و از هیچ دولتمند من کاملا جانبداری نمیکنم.
اما منقدان و هواداران شعر بازار صابر میگویند نباید عقاید سیاسی و شعر بازار به خصوص اشعاری را که خارج از احساسات عقیدتی او ایجاد شدهاند در یک ترازو برکشید. شاعر و ادبیاتشناس تاجیک رستم وهاب میگوید به ویژه استفاده فراوان بازار از تصویرهای برای مردم عادی به خصوص اهل روستا خیلی نزدیک است که شعر او را در دلها چنین جای کرده است. رستم وهاب میگوید بازار صابر در صف اول جریان قرار داشت که رو به مشخصگویی و پرداخت به جزئیات محیط انسانی آورد و توسط تصویر شاعرانه محیطی که مردم عادی تاجیک در آن به سر میبرد شعر را برای این مردم به خصوص برای اهل روستا آشناتر و دیدنیتر و محسوستر کرد و یک نوع زبان حال این مردم شد.
تقریبا بازار صابر شعری ندارد که در آنجا زمینه تصویر، محیط تصویر و پرداخت های شاعرانه مشخص و ملموس و دیدنی و آشنا نباشد. سن همین شعری کوه وزنین سایه ها دارد سبوب، شخصی من هم سایه ها دارد سبوب، دست لرزان سفیدارش مرا از لبی چرها یا آدارد سبوب. یا این که دیرگاه مادرم در خانه نیست، مادری من در زبان مادری است، پشتوار من چگور سبزی او، هر دو جلدی سبز فرهنگی دریست. ببینید تصویر را که از رنگ سبزی مقاوه های فرهنگی زبان تاجیکی رنگ شونه مراعات شده است و اون رو تشبیه دادن و اون واسطه مثل زدن و مزار مادر چقدر کار هنری است.
آوازخوانی سرشناس تاجیک سید قلی بلال که بر اشعاری بازار صابر 32 آهنگ آفریده و بیشتر از همه از بازار ترانه خوانده است میگوید محض همین زبان و تصویرهای ساده و تاجیکانه شاعر است که او را چنین شیفته کرده است.
استاد بازار شاعری رقم یک من طرفدار من درست
بسیار تاجیکان ها بسیار ساده میگد و یکی بسیار برجسته. یا خان شایر هم میگن استاد بزرگ برای که خیلی منظرهایی که او میبیند مثلا آلوچه لپدار بود مادری من یا که گندم که برنگ روی مادر بود است برگشت به مثال موی مادر بود است آن بوی فطیر خمیری گرمش به دماغ از بچگی هم چه بوی مادر بود است یا که هم چنار صد ساله را ببینید در پشت من اولیا نبود پیر نبود دیوار خطای کوی پامیر نبود در پشت سرم لخته مزاران بودند با لطه پاره پارهی سرخ و کبود همه همه کشلاق است همه کشلاق است این از کی گفتم میتونه تو کس بزرگ
کشلاقه که من پشتی مرا کس نگیریفه در پشتی سرم کنار صد ساله ای توز در پشتی سرم کنار صد ساله ای توز.
اما از امریکا بزرگ صابر که همراه با همسر و چهار فرزند و سه نبیرش در ریچمون شهرک در کنار سیاتل به سر میبرد میگوید با وجود پای به خونه 72 گذاشتنش در امریکا نفقه نمیگیرد بلکه در رشته فارسی دانشگاه ایالت واشنگتن هفته 3 ساعت درس زبان تاجیکی میدهد و بیشتری وقتش در کتابخانه بزرگ این دانشگاه میگذارد. بزرگ صابر میگوید در امریکا زندگی شاهانه ندارد با امید او اساسا به دخترش شاهانه است که در سال 5 رشته فلسفه تحصیل میکند. پسرانش اما تا حال یک کاری دائم و ثابت در امریکا پیدا نکرده اند.
بچه ها نه بچه ها اکن آمدن این بچه ها امر محال است خیلی دیگر شدن و امریکا عادت کردن اکن همین همش یک باری ازدواج کردگی بعد یک دوباره
عرصاشون تاجیکه یا که امریکایی هم داره؟
امریکایی هم داره اکن امریکایی داره فقط یک کلمه تاجیکی میدانه بابا دیگراش روسی و تاجیکی هم خیلی یک نفرش کاری کامپیوتری میکند پروگرامه میسازد اما پروگرامه موقت یعنی با کنترکت دیگرش کاری تصادف میکند یعنی کاری کسبی ندارد از سیمش اصلا کار نمیکند در خانه میشیند بعد کاری رسامی میکند کاری مهمی نیستند اونو برای یک زندگی روزمره میرسد کفایه است.
اما پس چی عامل است که بازار صابر را در امریکا نگاه می‌دارد؟ در پی آمدن او همان مسئله چرا نمی‌آیی یعنی تامین شرایط بازگشت دائمی شاعر به تاجیکستان دیگر باره ورده زبان ها شد و تقریبا همه مطالبی در تاجیکستان درباره بازار نشر شده مالامال این نکته است که تحت یک شرایط شایسته به وطن برگرداندن این شاعر توانا قرض است در گردن هم دولت و هم جامعه تاجیکستان. خبرنگار تاجیک یعقوب سعید در مطلب با نام سالجنی سینما آمد در هفتهوار ملت سرنوشت بازار صابر را با این ادیب توانا و نیز دیگر اندیش روس مانند میکند ولی با این فرق که دولت روسیه در نهایت احترام الکساندر سالجنیتسین را به جا آورد و بازگشت او را در وقتش با یک شکوه بی‌مثل استقبال کرد. به نظر یعقوب سعید امام علی رحمان را میباید از عین برخورد کار بگیرد و با ارائه دوباره حق شهروندی تاجیکستان و باقی شرایط شایسته اجتماعی و معیشی بازار صابر را به بازگشت دائمی به وطن متقاعد سازد.
سرنوشت هر با هم خیلی شبیه است. اینا تحت فشار کشور ترک گفتند. سالجنیتسین با وجود همین استقبال گرم شد از جانب همه ولی بازار ما همین بود که دیدیم همش حالا هم همه چیز از دست نرفت. اصلا بازار بر پایتخت تاجیکستان هم یک خانه دو حجره‌ای داشتن میتونن برای شرایط بیشتر فراهم کنن حتی از او یک بار بگن که بیا بمان در وطن حتی یک حرفی رئیس جمهور شد به ماندن بازار صابر سبب شود او خوشا معلوم است که دیگر از غریبی دلگیر شده است میتونن امکان هست که در وطن ماند اگر این خواهش داشته باشند حکومت دارند. همه مردم خطاری میگن که استاد باید بیاید و تن بیماند اما این همه کارگر نیست حرف رسمی حرف دیگر است.
سید قلی بلال آوازخان معروف و از دوستان بازار صابر نیز میگوید وقت است که او برای همیشه برگردد.
خب ما هم طرفدار همین اخو که پرسیدم گفت که دو ماه آمده ما گفتم چی گم کردی دیگر امریکا بعد 16 سال بس بود اگه از بکرم 72 و در آمده این همین که پاره گفتیم خودش بکی او شیرای او که می نیستد نامی چرا نمی آیی او یک دردی خود بازار نیست ببینه که مردم افغان هم و مردم ایران هم و واقعه های متشه اثر گذاروندن این کلوبه را همشان در غربت بسیار هستن خود تاجیکا هم گویم قریب 1.5 میلیون تاجیکا در روسیه رست روزی می جویند برای همین ها هم هست یا که اما از خاک وطن گوری پدر در دل مرمون همین ها هم هست یک دست اوم هست او شایرتر شد در همه غربت چکر میکنم
از خاک وطن گوری پدر در دل مرمون در دل مرمون مادر چون مزان
در در پسی در در دل من مان در دل من
زمنان. این هم گفتنی است که سید قلی بلال از عمره آن مخلصان صادق شهر بازار است که هیچگاه حتی در آن روزهای سیاهی که در تاجیکستان روی اسم بازار صابر هم خط سیاه کشیده بودند از سرودن اشعار او دست نبرداشته است. از این هنرمند میپرسم که آیا به دلیل خواندن شعرهای بازار کسی از مقامات رسمی نکوهیشش کرده است یا خیر؟
اگران کس مرا همین یکان گوشدار را نکرد که برای چی میخوانی همین یکان غیرت نمیکردن یا چی نمیکرد. بعد اینکه اون شعری را که با آهنگ بستم یکان و سیاست دخل نداشت و عقیده های بازار صابر را طرفدار نیستم. شاعرها همین خیلی رکش یک شعر دارد که شاعر و شعر اگر هست عرصه سربازی هست از خدا و شاه و از پیغمبر دنیا یک نفر ناراضی هست یاغی هست آسی هست شوهر است خود چی بیمم این کار است پیشکی گفت از همینم.
اما خودی بازار صابر میگوید تا این همه 16 سال مسافرت با یگان مقام رسمی تاجیکستان پیرامون شرایط بازگشتش وارد گفتگو نشده است و در اصل چندان هوا و هوس برگشتن هم در دلش نمانده.
بازگشت ندارم. اولا داشتم اکنون ندارم. دوشنبه همون شوروی بود. دوشنبه سفر بود. ولی دوشنبه که ببینم یه دوشنبه من نیست. من در اینجا کاملا یک نفری بیگانه هستم. این محیط من نیست. از فروگاه تا اینجا آمدم هیچ دیگرگونی به نظر نخورد. قرار از کوچه های شلوغ و دکانچه های شلوغ. اون دوشنبه ما بودیم اون کاملا من نیست. اون دوشنبه متمدن اروپایی ما نیست. این بیشتر دوشنبه شرقی است و کاملا شبه پاکستان، افغانستان، هندوستان.
بازار صابر روزی 29 ایول به دوشنبه آمد ولی وقتی با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت پایش در اینجا درد پیدا کرده است و به این علت هنوز باری هم به سیر کوچه های شهر نبرآمده و حتی به زیارت زادگاهش فیض آباد نیست تا حال نرفته است. هوادارانش دیده امید اکنون به سوی چشمه ها و تپه های صوفیان فیض آباد دوختند که شاید هوای بازگشت و اقامت دائم در وطن را در دل شاعر دوباره بیدار کنند. و اما این دیده ها همین طور به سوی مقامات تاجیکستان هم دوخته شده اند که آیا این بار احترام این شاعر توانا ولی سرکش را به جا خواهند آورد یا بازار صابر دیگر باره از وطن خواهد رفت با همان راهی که با هواپیمایش در دو شب و دو روز می پیمایند.
دوباره ماه و در شو چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شو چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه چه هستر شو چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه چه هستر شو چرا نمی آیی.
بازگشت بازار صابر از امریکا به تاجیکستان که خودش میگوید بازگشت موقتی است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
ادامه برنامه. در نیویورک مباحثات پیرامونی ساختمان یک مسجد در محل مجتمع گرندزی را ادامه دارد. شمار از نیروهای سیاسی امریکا بر این عقیده‌اند که اگر در محله مجتمع گرندزی را مسجد بنیاد شود، آن بدان معنا خواهد بود که اسلامگرایان بعد از تخریب مرکز جهانی تجارت اکنون موفق به بنیاد مسجد در این محل شده اند.
ولی شهردار نیویورک به ساختمان مسجد راضی است و میگوید که اون یک نوع احترام به مسلمانان ساکنان نیویورک است که در این شهر به سر میبرند. مرکز جهانی تجارت سال 2001 در حمله تروریستی 9 سپتامبر خراب شده بود و تقریبا 3000 نفر کشته شدند. در این باره گزارش داریم از نیویورک از همکارمون لطیفی.
مخالفان و منتقدان طرح بنیاد مرکز فرهنگی اسلامی و مسجد در نزدیکی های خرابه های مرکز جهانی تجارت که در نتیجه حمله تروریستان 11 سپتامبر سال 2001 با خاک یکسان شده، زیر آن دست کم 3000 نفر به هلاکت رسیده بود، میگویند که این به حرمتی به قربانی های این حمله تروریستی میباشد. طرفدارانش برعکس بر این نظرند که این بیان آزادی مذهبی و حقوقی کنستیتوسیونی خواهد بود. مخالفان به آن واقع تمرکز میکنند که علاوه به تالارهای ملاقات، حفظ شناوری و مرکز فرهنگی در این بنای 13 قبطه که بیش از 100 میلیون دلار ارزش خواهد داشت، مسجد نیز جایگیر میشود. از زمان اعلان درباره طرح ساختمان بنا اولهای سال جاری، نقشه بسای آتشین را انگیزش داد. منتقدان طرح میگویند که حمله را پیروان افراطی دین اسلام انجام دادند و به همین خاطر هم بنیاد مسجد به حرمتی به خاطره قربانی های این حمله خواهد بود. این موضوع به دخترین موضوع رسانه‌های خبری و شبکه‌های رادیو و تلویزیون آمریکا تبدیل گشت. سیاستمداران محافظه‌کار این امکان را برای کسب خال‌های سیاسی استفاده بردند. با ویژه صداهای سارا پلین، سابق ولی ایالت آلاسکا و نیوت گیندریچ، سابق رئیس کنگره آمریکا بلند بود. در تفاوت از آنها، اکثریت نمایندگان حزب دموکراتی از مصاحبه با مطبوعات خودداری می‌کردند و خاموش بودند. دفتر چک شومر، سناتور از نیویورک گفت که مخالف طرح نمی‌باشد. کاخ سفید باشد از شرکت در این بحث خودداری میکند. هفته جاری در تصویب طرح آخرین نقطه بیروکراتی گذاشته شد. کمیسی تقسیمات زمین و حفظ آثارهای تاریخی تصمیم گرفت که بنای 152 ساله‌ای که در جایش باید مرکز بنیاد شود ارزش تاریخی ندارد و آن را میشود تخریب کرد. لیبریان عضو کمیسیا تصمیم کمیسیا را قرائت کرد.
45 to 47 Park Place does not rise to the necessary standard.
بنای 44 و 47 واقع در خیابان پارک پلیس به معیارهای ضروری جوابگو نیست و آن را نمی‌شود آثار تاریخی نیویورک ارزیابی نمود. این در حالی است که بعضی‌ها می‌گفتند که ساختمان مسجد تجلیل خاطره قاتلان آمریکایی‌ها می‌باشد و اسلام مسجدش را در محل پیروزیش بنیاد خواهد کرد. حاضرین تصمیم را با شورهای شرم دارد و تنها استقبال نمودند. او سلطان سخنگوی طرح بنیاد مسجد گفت: ما میخواهیم نمونه را بنیاد کنیم و به همه نمایش دهیم که میشود جامعه اسلامی حاضر زمان ساخت. این در حالی است که طرح را شهردار نیویورک میلیاردر مایکل بلومبرگ حمایت میکند. در نشست مطبوعاتی بلومبرگ بسیار با هیجان تصمیم کمیسر را استقبال نمود.
The World Trade Center site will forever hold a special place in our city, in our hearts. But we would be untrue to the best part of it.
مرکز جهانی تجارت تا ابد در شهر ما و دل‌های ما جای ویژه خواهد داشت، اما ما با بهترین جانب خود همچون ساکنان نیویورک و آمریکایی‌ها خیانت خواهیم کرد اگر به ساختمان مسجد در منهتن پایانی اجازت ندهیم. بیایید فراموش نکنیم که میان قربانی‌های 11 سپتامبر مسلمانان نیز بودند و فراموش نکنیم که مسلمانان همسایه‌مان در برابر ما همچون نیویورکی‌ها و آمریکایی‌ها اندوهگین بودند. مرکز آمریکایی قانون و عدالت که از جانب محافظه‌کار جمهوری‌خواه پیت روبرتسون تأسیس شده است، برای اجازت بنیاد مسجد علیه شهرداری نیویورک به دادگاه شکایت کرد، اما وکیلان دفاع شهرداری باور دارند که دادگاه قانونی بودن اجازت را تصدیق خواهد کرد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
شنوندگان گرامی، با این گزارش درباره مباحثات پیرامون بنیاد مسجد در محل مجتمع گرندزیرو در نیویورک، برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
به امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
قدی پاستاد بمورم، چشم ماستاد بمورم، خوش باروندن و جنگوندن دستاد بمورم. قدی پاستاد بمورم، چشم ماستاد بمورم، خوش باروندن و جنگوندن دستاد بمورم.
Pasta.